مجبور کردن که این آتش بس رو قبول کنن و بعد از اینکه صلح پایدار شد خودشون رو سریعا تجهیز کردن و دوباره حمله پیشدستانه کردن، دقیقا مثل اتفاقات چند ماه اخیر در کشور ما. پس به نظر من هر گونه آتش بسی که در اون امتیازات لازم رو برای کشور ما به همراه نداشته باشه تکرار تاریخ. که مشخصه برنامه اسرائیلی ها نابودی ایرانه، اینو از تمام مقالاتی که از اندیشکده هاشون بیرون میاد میشه فهمید. تمام مردمشون همیشه در طول تاریخ در نظر سنجی هاشون معتقد بودن که باید برای نابودی مسلمان ها تلاش بکنن. بارها در مواضع رسمیشون حرف از نسل‌کشی زدن. پس فکر نکنید که اونا از جنگ با شما دست برمیدارن. اگر فکر میکنید آتش بس چیز خوبیه، به این فکر کنید که در چند ماه اخیر چه اتفاقاتی رو سپری کردید. آیا تولید در کشور رونق داشت؟ آیا کاسبی‌ها مثل سالهای قبل بود؟ آیا کارهای خدماتی، حوزه دیجیتال و غیره رونق داشتن؟ نه. همیشه تهدید جنگ در ذهن‌های مردم می‌چرخید. مردم به خرید طلا و نقره روی آورده بودند. بازارهای سهام کم رمق شده بود و دولت باید به ناچار بخشی از توانش رو به آمادگی برای شرایط جنگی اختصاص می‌داد. آتش بس بدون هیچ ثمر یعنی بازگشت به همه اینها و انتظار برای بازگشت دوباره به جنگ. هیچ کس با جنگ موافق نیست، اما جنگ اقتصادی و روحی روانی که دشمن ما از قبل راه انداخته بود و بعدن هم میخواد ادامش بده هیچ فرقی با جنگ نظامی نداره. باید کاری کنیم که سایه هر نوع جنگی از سر کشور برداشته بشه. اما برگردیم به بحث مذاکره مطرح شده از طرف ترامپ. قطعا این روزا ما با حضورمون در خیابون دشمن رو زمین زدیم، تا جایی که خبر از اختلاف بین نتانیاهو و رئیس موساد مطرح شده و اینکه چرا نیروهای موساد الان کف خیابونای ایران نیستن تا نظام رو عوض بکنن. دوم همین که شگفتانه‌های نظامی مثل زدن F-35 و حمله به دیمونا دست ما رو در جنگ برتر کرده. آمریکا دیگه چیزی جز زدن پایگاه‌های بسیج و خونه‌های مسکونی نداره. پس باید با یک هیله هر دو رو نابود کنه و اون هیله هم ناامید کردن مردمه. اگه خیابون خالی بشه نیروهای موساد میتونن بیرون بیان و ناامیدی توان نیروهای نظامی رو کم کنه. برای این کار چند روش پیدا کردن. اول اینکه سعی کردن هر کسی که این روزا به شما امید میده رو ترور کنن. ترور شهید لاریجانی یا رؤسای بسیج مستضعفین نمونه ای از اونها بود که از این جواب نگرفت. دومیش تهدیدهای پیاپی مثل زدن زیرساخت و خوشبندش هم عملیات رسانه‌ای با رسانه‌های معاند بود که از این هم جواب نگرفتن. اما سومین و آخرین ترفند شیطان تا اینجای کار علم کردن مذاکره بود. آمریکایی‌ها که دیدن نمیتونن با جنگ بین ما اختلاف بندازن گفتن شانسشون رو با مذاکره امتحان کنن. هر روز از طرف رسانه‌های دشمن مثل اسرائیل اینترنشنال سعی میکنن اسمی رو مطرح کنن و بگن این گروه داره مخفیانه با آمریکا مذاکره میکنه. حتی با وجود تکذیب مقامات ایرانی ترامپ همچنان حرف از مذاکره میزنه و این یعنی اینکه دشمن عملیات رسانه‌ای جدیدی رو برای ما تحریزی کرده.
توی 4-5 روز آینده تلاش طرف مقابل برای اعمال فشار هستش به ایران که زمینه رو برای تحقق اون چیزی که ترامپ میخواد محقق بکنه و اون رو به عنوان دستاورد به داخل آمریکا بفروشه. ممکنه دست به اقدامات جنایتکارانه بزنه، ممکنه حتی به صورت محدود برخی از مناطق مثلا نیروگاه‌های برق و اینها رو مورد هدف قرار بده، اما واکنشی که خواهد گرفت مبتنی بر هم خوردن اون برنامه‌اش هستش. علت اینکه اون 48 ساعتش تمدید شد 5 روز دیگه هم روی اون قرار داد، برای همین بود که اون 48 ساعت قرار بود ایران رو تسلیم بکنه که بیاد بشینه مثلا پای مذاکره. دید وقتی ایران این کارو نکرده گفت خب یه سری دیگه بذاریم 5 روز دیگه هم باشه. حالا فشار رو ممکن است تهدید سیاسی رسانه‌ای به میدان هم منتقل بکنه که شرایطی که الان از توی کشورمون اعلام شده کاملا واضح هستش که ما آماده این شرایط هستیم.
اما اول بیایید ببینیم آیا دشمن در میدان مبارزه در حالت تشدید عملیات نظامیه یا واقعا میخواد مذاکره کنه.
اما آمریکایی ها ما یه سری پروازهای گسترده داریم میبینیم ازشون. گسترده به اون معنای خیلی عظیم نیست، اما نرخ صعودی داره. این نشون میده پروازهای خودش به شکل پایدار در همین حالته یا داره دنبال تشدید میگرده. ناو یو اس اس تریپولی رو من فقط پیدا کردم تو اون 4 تا ناوی که گفتیم، گفتیم چند تا دیگه هم هست داره میاد. تریپولی آخر هفته میرسه به منطقه، این واقعیت و
دقیقاً آخر هفته ما دیگه ها،
بله جمعه.
جمعه یعنی همون بازه‌ای که ترامپ 5 روز واسش تعیین کرده
و اینا احتمالاً همکاری اماراتی ها رو جلب میکنن. ما میدونیم که شورای حکام خلیج فارس تا حالا چندین بار بیانیه داده که این سه جزیره متعلق به اماراته. هدف گذاری کجاست؟ همون گیر کردن راهبردیه که اون بیاد یک چیزی از ما به دست بیاره که میگم میر شایمر میگه این کارت بازی نداره، این براش بشه کارت بازی، بگه تنگر رو باز کن جزایر تو بگیر.
و این نمودارها و این تحرکات و این موضع گیری ها و این تحلیل مواضع امریکایی ها و اسرائیلی ها نشون میده که ما کماکان در همون وضعیت قرار داریم، هیچ چیزی عوض نشده.
حالا بیایید ببینیم اصلا اگر مذاکره ای در کار باشه ما باید چه چیزهایی رو از دشمن بخوایم.
قطعنامه 598 متجاوز باید مشخص بشه و غرامت پرداخت کنه، این هست. اما این مرتبط به همین نقد کردن قدرت ما توی فضای غیر میدانه، یعنی میدانمون یک قدرتی کسب کرده، ما این رو در دیپلماسی باید نقدش بکنیم. این اتفاق پشتوانه حقوق بین المللی هم دارد، اما ضمن اینکه باید این اتفاق بیفته، اولویت تعیین نظم امنیتی منطقه است. لبنان، عراق، اتفاقاتی که توی منطقه بعد از این خواهد افتاد، اینها مصداق‌های معتبرتری.
اتفاقات زیادی در روزهای پیش رو ممکنه بیفته. برای پیروزی در جنگ باید طرح و برنامه داشت، صبر کرد و امیدوار به وعده خودمون. کاری که فعلا از دست ما برمیاد اینه که میدون مبارزه در خیابون‌ها رو رها نکنیم و روز به روز به تعدادمون اضافه کنیم و اتحادمون رو بیشتر.
آمریکا در مقابل شما بچه‌ها بدونید و در مقابل وضعیت امروز نیروی زمینی بدانید که خار و شکست خورده است. آمریکایی‌ها بالندگیشون به این تجهیزاتشونه. این تجهیزات تا یه وقتی میتونه به جلو بره. در مقابل اراده آدمایی که برای خدا کار میکنن این شکست میخوره. شک نکنید، در تاریخ بوده این. او یه حساب مادی است ولی ما به جای دیگه وصلیم. ما اگر اراده کردیم، آماده شدیم، وارد صحنه شدیم، اولین اگر آمریکایی‌ها پاشون رو به این سرزمین ما گذاشتن، اولین تلفات آمریکایی‌ها دادن، دیدن با موضوع محکم مواجه هستن، بدانید که این منطقه ما آروم خواهد شد. مسلمان‌ها از دست آمریکایی‌ها نجات خواهند پیدا کرد و ممکنه خدای متعالی برنامه رو بچه‌ها درست کرده برای ما که ما این شکست با آمریکایی‌ها خودمون آماده بکنیم.
نسیم سعادت. سعادت باز کن کتیبه نور را که خدا با تو سخنها دارد. دل و جانت را بسپار به عطر بهشت، به شوق عبادت، به نسیم سعادت. سعادت به امید رحمت. قلبت را به آسمان گره بزن که خدا با تو سخنها دارد. دل نباید که از این ورطه قدم بردارد که خدا با تو سخنها دارد. نسیم سعادت.
به
به نام خدایی که نسیم سعادت رو بر دلهای ما عنایت کرده. سلام به شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدین به نسیم سعادت، برنامه‌ای که قرار با هم نفسی عمیق بکشیم و عطر خوش قصه های ناب قرآنی رو به جان خودمون مهمان کنیم. اینجا نسیم هدایتی میوزه که ما رو به سمت زندگی بهتر و سعادتمندانه تر راه نمایی میکنه. وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي ترحاني وفقري وفاقتي وأنت مناجات الخفية تسمع إلهي ترحالي وفقري وفاقتي وأنت مناجات الخفية تسمع إلهي این بار هم میخوایم بریم سراغ یکی از زیباترین داستانهای قرآنی، داستانی پر از اتفاقای عجیب و غریب، ایمان واقعی، استقامت دلیرانه و لطف بیدریق خدا. قصه حضرت مریم، مادر گرامی عیسی علیه السلام، بانویی که پاکی و ایمانش اونقدر عمیق بود که خدا براش یک اتفاق معجزه آسا رو رقم زد. داستان حضرت عیسی ابن مریم نشون میده که خدا چجوری همیشه هوای بنده های برگزیدش رو داره. ماجرا از زمان تولد حضرت مریم آغاز میشه، زمانی که پدرش عمران از دنیا رفته بود. اون موقع مادر حضرت مریم در حالی که ایشون رو باردار بود نذر میکنه که فرزندش رو وقف خدمت در بیت المقدس یا بیت المقدس بکنه. با وجود اینکه فرزند ایشون دختر بود، اما با اراده الهی ایشون رو برای این خدمت مقدس پذیرفتن، چون که در اون زمان فقط پسرها اجازه این خدمت رو داشتن. اختلاف بین کاهنان و علمای بنی اسرائیل بر سرپرستی حضرت مریم منجر به قرعه کشی شد که حضرت زکریا این قرعه رو به نام خودشون کردن. نقله که حضرت زکریا اتاقی در بلندترین نقطه معبد برای حضرت مریم بنا کردن و همیشه وسایل آسایششون رو فراهم می کردن. در این دوران هر وقت زکریا به محراب حضرت مریم وارد می شد، روزی شگفت‌انگیزی نزد ایشون پیدا می کرد، چون حضرت مریم بنده واقعی خدا بودن و مائده های آسمانی برای ایشون نازل می شد. بشنویم ادامه ماجرا رو. یک روز در اوج عبادت و راز و نیاز مریم با خدا، فرشته‌ای در صورتی انسانی بر ایشون نازل شد. مریم که از حضور ناخوانده و هیبت او ترسیده بود، به خدا پناه برد. فرشته اون رو اطمینان بخشید و گفت: من فرستاده پروردگار تو هم، اومدم که پسری پاکیزه رو به تو ببخشم. مریم با شگفتی پرسید: چگونه این امر ممکن است در حالی که من همسری ندارم؟ فرشته پاسخ داد: خداوند چنین گفته و می‌خواهد این حادثه آیت و نشانه و رحمتی از جانب او برای مردم باشد و خودش قضا و قدر را در هم آمیخته.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
لا إله إلا الله لا
بشارت برای حضرت مریم اگرچه نوید بخش بود، اما اندوه و نگرانی عمیقی در دلش ایجاد کرد. اون نگران قضاوت مردم نسبت به حرفهای ناروایی بود که ممکن بود بزنن. ماهای بعد با عذاب روحی شدیدتری همراه بود. مریم به زادگاهش ناصره برگشت و در انزوا و تنهایی بارداری خودش رو سپری کرد. حضرت مریم از ترس رسوایی و قضاوت‌های مردم از قوم و خویش هم دوری می‌کرد و خودش رو بیمار نشون می‌داد. مریم با خدا راز و نیاز می‌کرد و از سرنوشت ناگفتش سخن می‌گفت و از اینکه چگونه خاندان پاکش مورد تهمت قرار بگیره. از تمام این ماجراها نگران بود. دوستان، وقتی که زمان وضع حمل حضرت مریم فرا رسید، ایشون ناچار به بیابانی رفت تا دور از چشم مردم فرزند خودش رو به دنیا بیاره. در زیر درخت خشکیده خرما، در نهایت تنهایی و درد، بالاخره حضرت عیسی به دنیا اومد. در اوج ناامیدی و اندوه صدایی شنید که او رو به صبر و استقامت فرا میخوند: مریم غم مخور، پروردگارت جوی آبی در زیر پایت روان ساخته. درخت خرما را تکان بده تا از این درخت خشکیده خرمای تازه‌ای بر تو نازل شود. پس این خرما را بخور تا تجدید قوای داشته باشی. بله دوستان، اولین معجزه این بود که حضرت عیسی بدون هیچ پدری به دنیا آمد. دومین معجزه این بود که از یک درخت خشکیده خرما رطب‌های تازه روید. بریم ادامه داستان. We'll be right back. القصه نوزاد تازه متولد شده یعنی عیسی علیه السلام با کلامی الهی مادر خودش را از نگرانی رها کرد. او به مریم گفت اگر احدی از مردم را دیدی تنها با زبان اشاره به آنها بگو من برای خدا نذر کردم، روزه سکوت میگیرم و امروز با کسی سخن نمیگویم. مریم در حالی که نوزادش رو در بغل داشت به سمت قوم خودش برگشت. مردم که از حضور او با کودکی در بغل در حالی که همسری نداشته در شگفتی و سرزنش بودند از ایشون پرسیدند و ایشون هم در جواب اشاره کردند که من سخن نمیگم، من روزه سکوت دارم. روزه سکوت در اون دوران در قوم بنی اسرائیل رسمی بوده برای دوری کردن از سخن گفتن و تفکر و تعمق و یاد خدا. حضرت مریم با اشاره گفتند که از نوزاد من سوال کنید. مردم که سخن گفتن کودک در گهواره رو مسخره میپنداشتند ناگهان شاهد معجزه بزرگ شدند. حضرت عیسی زبان باز کرد، فرمود من بنده خدا هستم، او مرا کتاب داده و به پیغمبری برگزیده و در هر کجا باشم موجب خیر و برکت قرار داده و تا زنده ام مرا سفارش به عبادت و زکات نموده. این کلام حکیمانه زبان کسانی که تهمت می زدن رو بست و حیرتی رو بر چهره هاشون نشوند. سوء ظن مردم به مریم تبدیل به اعتماد قلبی شد. اونها دریافت کردند که این کودک مقامی والا داره و از همین سن نوزادی شأن عظیمی داره. با این حال عده‌ای اندک که گرفتار جهل و تعصب بودند این معجزه رو نپذیرفتند، معجزه‌ای که با چشم دیده بودند و اون رو افسانه ساختگی یا تلاشی برای حفظ آبروی مریم پنداشتند. اما حضرت مریم اعتنایی به حرف اونها نکرد، با آسودگی خاطر به تربیت فرزند خودش پرداخت، چون که خوب میدونست که خدا عیسی رو تحت حمایت و عنایت خودش حفظ میکنه تا زمانی که رسالت هدایت مردم توسط عیسی آغاز بشه. این داستان گواه روشن قدرت لایزال الهی و عظمت مقام پیامبران و مادران پاک دامنه که سرگذشتشون چراغ راه هدایتی برای بشریته.
ای دل اگر
دوستان عزیز، بعد از این که داستان حضرت مریم و حضرت عیسی رو شنیدیم، خب دوستان عزیز، حالا ما جوانها چطور میتونیم از داستان عیسی و مریم پند بگیریم؟ همونطور که میدونید حضرت مریم در شرایط بسیار سختی بود، مورد تهمت‌های بسیاری از مردم واقع شده بود، اما با اطمینان به خدا، با توکل به خدا، تمامی حرف‌های بی اساس نقشه بر آب شد. علاوه بر این عده‌ای معتقدند که عیسی پسر خداست، عده‌ای قبل‌تر معتقد بودند که نه، عزیر پسر خداست. حتی یک عده معتقد بودند که فرشتگان دختران خدا هستند.
اما خدا تمامی این ادعاها رو نقض میکنه. اینها فقط بخشی از معجزه های الهی هستند، فقط نشانی از قدرت لایزال خداوندی. و در پایان حضرت عیسی طبق آیه قرآن مصلوب نمیشه، به صلیب بسته نمیشه، بلکه به آسمان عروج میکنه و در هنگام رجعت برمیگرده. همراهان خوب نسیم سعادت، چقدر خرسندم که در این قسمت هم با من عارفه فتحی همراه بودین. الهی که قرآن یارتون و ایام به کامتون، خدا یار و نگهدار.
نشد یک لحظه از یادت جدا دل، جدا دل، زهی دل آفرین دل، مرحبا دلم. نشد یک لحظه از یادت جدا دل، جدا زهی دل آفرین دل، مرحبا دلم. هزاران بار من عشق کردم از عشق، هزاران بار من عشق کردم از عشق، مگر برگشت از راه خطا دل، یا از این دل دستش تا بکن گویم خدا دل، بشد خاک و ز کویش بر نخیزد، بر نخیزد، زهی ثابت قدم دل، آخ زهی ثابت قدم دل، با وفا دل، یا
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند.
پویش ملی من ایرانی هم.
من ایرانی هم.
من ایرانی
هم. محورهای موضوعی.
موج بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای.
نمایش قدرت برتر نظامی ایران و آسیب پذیری دشمن.
بازنمایی حمایت جهانی از ملت ایران.
نکوداشت یاد امام شهید و شهدای جنگ رمضان.
وحدت ملی و حمایت از نیروهای مسلح و مدافعان وطن.
انزجار از دشمنان در چهارشنبه پایان سال.
هموطنان عزیز می توانند همراهی خود را با پویش من ایرانیم در قالب‌های صوتی شامل
پادکست موسیقی، سرود و دلگویه،
متنی شامل
شعر، داستانک و دلنوشته،
تصویری شامل
عکس، طرح گرافیکی و ویدیوی کوتاه به بازوی ادساین خان صدا بات در پیام رسان بنه
و یا تارنمای 40صدا.ir ارسال فرمایند. آثار منتخب از رادیو، رادیو نما و فضای مجازی شبکه‌های رادیویی پخش